در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقایان، بانوان، کوچکترها، بزرگترها، بینندگان جان، همراهان خوب شبکه سه سیما، برنامه سمت خدا، سلام علیکم. ارادتمند شما هستم و خیلی خوشحال از این که امروز هم فرصت کردیم دوباره خدمت شما برسیم، به اتفاق همکاران خوبم و مجموعه برنامه سمت خدا، تا انشالله در این دقایق پیش رو، حدود 40 دقیقه، 50 دقیقه، که ذره کمتر یا بیشتر، انشالله بهره ببریم از معارف الهی و تلاش همگانی بکنیم برای ارتقاء جایگاه معارف الهی در قلبمون و در زندگیمون. خب، خبرهای پیروزی و پیروزی‌های مکرر رزمندگان اسلام رو هممون تقریبا پیگیری میکنیم، هم از سیمای جمهوری اسلامی ایران، هم از طریق اون مسیرهایی که تو فضای مجازی از طریق پیام‌رسان‌های داخلی داریم، و باید تبریک گفت جانانه به محضر شما مردم عزیز ایران، به حضور رهبر عزیزمون حضرت آیت الله حاسد مجتبی خامنه‌ای، به محضر همه رزمندگان اسلام در سپاه و ارتش و فراجان نیروی انتظامی و بسیج و مردم غیور ایران اسلامی، اتفاقاتی که داره میفته. و تعبیر قشنگی بود، دیدم که حالا زیرنویس یا عنوانی که براش گذاشته بودن تبست دو نوشته بودن. این در واقع اثبات کننده اینه که خدای شنهای تبست خدای امروز ایران هم هست و خدای ملت ایران قراره که رقم بزنه به مدد خودش پیروزی رو، و پیروزی نهایی انشالله به زودی زود نصیب ملت ایران بشود. خیلی خوش اومدید به یک شنبه ای که اینجا جای رفیعی عزیز رو محضرشون هستم دقایقی است و می‌خوایم با هم دیگه ان شاء الله شنونده و بیننده بحث امروزشون باشیم. بفرمایید. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام دارم خدمت جناب عالی.
علیکم السلام.
بینندگان عزیز، مردم حاضر در صحنه، مردم حاضر در خیابان، رزمندگان حاضر در میدان، انشاءالله خداوند کمک کنه به همه این عزیزان و همونطور که شما هم اشاره کردید نصرت الهی شامل هممون انشاءالله بشه. درود میفرستیم به روان شهدا، عزیزانی که جانشون رو فدا کردند. آرزوی صحت و سلامت داریم برای مجروحان، بیماران این حوادث، و از خدا می‌خواهیم اون وعده‌ای که داده به نابودی دشمنان یک کمی زودترش کنه، انشاءالله
سریع‌تر بشه.
بالاخره شما خدای تبارک و تعالی تو خیلی از کارها، تو همه کارها سریع الرضا هست، سریع الحساب هست، سریع الانتقام هم و شهید الانتقام هم هست. انشاءالله که خدای تبارک و تعالی این سرعت در انتقام و سرعت در نصرت رو شامل ملت ما بگرداند و همه عزیزان ما شاهد اون پیروزی نهایی باشند
انشالله. آجا، از اونجایی که خدای متعال سریع الاجابه هم هست،
آره هم
انشالله هست. این دعایی که الان شما فرمودید و مردم عزیز ما آمینش رو پای تلویزیون گفتند و دعاهایی که خواهیم کرد، انشالله باعث بشه که خیلی زود پیروزیه به دست بیاد انشالله. و ما روشن دلمون قطعا اینجوری
خدا خواهد. خودش از ما تقاضای یعنی امر به سرعت کرده سار او مغفرت من فاستبق الخيرات. ما هم عاجزانه تقاضا میکنیم خدایا شما که امر به سرعت کردی در مغفرت و در کارهای خیر، ما هم استدعا داریم شما سریع الاجابت و سریع الاجابه ای. ان شاء الله دعای استغاثه میلیون ها نفر به اجابت برسه
الهی.
و اصلا آقای مولای تفاوت ما با جبهه کفر در همینه دیگه.
بله،
وقتی در دیروز سال روز جنگ احد بود، وقتی در احد مشرکین فریاد می زدن ان لنا عزا ولا عزا لکم، ما بت داریم عزا داریم شما عزا ندارید، پیغمبر فرمود بگید الله مولانا ولا مولا لکم، ما خدا داریم شما خدا ندارید، عزا کیه عزا چیه؟ می گفتن اعلو حبل، حبل پاینده باد، جاوید حبل به تعبیر امروزی ها. پیغمبر فرمود بگید الله اعلا و اجل، و وعده خدا همینه کلمت الله یل اولیا
انشال. حاجه ما در خدمتیم، بحث دعای مکارم الاخلاق.
بله،
همچنان
دعای مکارم الاخلاق رو فرازیش رو عرض میکنم که مناسبت هم با این ایام داره، البته ادامه بحث ما هم هست. در بخشی از این دعا امام سجاد به خدا عرض میکنن خدایا 5 چیز رو تو زندگی من قرار نده. البته این 5 رو من 2 امروز عرض میکنم، 3 انشاءالله تو برنامه های بعدی اشاره خواهم کرد. اون 2 اینه: ولا ازلمن، خدایا یک کاری کن به من ظلم نشه، من مظلوم واقع نشم. و انت متیقن لدفع عنی، تو که میتونی ظلم رو از من دور کنی. این تقاضای اول، که به من ظلم
نشه،
من مظلوم واقع نشم. 2، پس ازلمن نه یعنی مظلوم واقع نشم. ولا ازلمن نه، دومی که خودم هم ظالم
نباشم.
و انت القادر علی القبض منی، تو میتونی جلو ظالم رو بگیری. پس خدایا 1، به من ظلم نشه. 2، من به دیگری ظلم نکنم. تو اشعار هست دیگه، نه ظلم کن به کسی،
نیز
بار ظلم برو. این همینه. اتفاقا در این دعای 14 که دیدم بعضی عزیزان جداگانه چاپ کردن در اختیار مردم میذارن، توصیه رهبر شهیدمونم بود که دعای 14 رو از صحیفه سجادیه بخوانید. در اونجا شبیه همین تعبیر آمده: اللهم فکما کرهت الی ان ازلم، خدایا همونطور که تو کراهت داری به کسی ظلم بشه، یعنی دوست نداری به من ظلم بشه، فقنی من ان ازلم، پس به من توفیق بده من خودم به کسی ظلم
نکنم.
4-5 مطلب رو من فهرستوار اشاره کنم خدمت بینندگان عزیز، که به قول اون آقا یه چیزی گیرمون بیاد، یعنی کلیگویی نشده باشه.
زیل همین بحث،
بحث ظلم. نکته اول این استش که ظلم خیلی بده. خدای تبارک و تعالی میفرماید ان الله لا یحب الظالمین، خدا ظالم و دوست نداره. یا لا یهد القوم الظالمین، خدا ظالم رو هدایت
نمی کنه.
ان الله انه لا یفلح الظالمین، ان الله لا یفلح الظالمون، خداوند ظالمین رو در واقع ظالمین عزم میخوام خدای تبارک ظالمین رو رستگار
نمی کنه.
باز میخونیم ولقد اهلکنا القرون من قبلکم، خیلی از تمدن ها از بین رفت، خیلی از افراد از بین رفتن، لما ظلمو، چون چیکار کردن؟
ظلم
کردن، ستم کردن. خب در روایات هم داریم که از ظلم موجب می شود که در واقع نعمتها از بین بره، تزول و نعم. ظلم باعث می شود بوار و خرابی در جامعه بیاد، ظلم ظلمات روز قیامت. این نکته اول. پس ظلم بده. ظلم هم 3 بینندگان عزیز می دونن. یه ظلم اعتقادی داریم، اگر کسی مشرک بشه این ظلم دیگه، خدا ما رو آفریده بگیم این بت آفریده، این ظلمه،
ظلم در حق خداست.
بله، رضا قرآن می فرماید ان الشرک لظلم عظیم، این ظلم بزرگی. قسم دوم ظلم فردی است، من با این اعضای خودم گناه کنم، این ظلمه. مثل اینکه شما پول به بچت بدی بره باشه چیز نادرستی بخره، پول شما رو هدر داده دیگه، نعمت خدا رو تو گناه صرف کردن ظلمه. لذا میگیم ظلمت تو نفسی، ربنا ظلمنا انفسنا. قسم سوم که حالا این بیشتر مورد بحثه، با ظلم اجتماعی است، مثل همین ستمگرانی که دارن ظلم میکنن به مردم غزه، مردم لبنان، جنایاتی که تو کشور ما دارن انجام میدن، پل میزنن، دانشگاه میزنن، مراتب مسکونی و منازل مسکونی رو میزنن، بیمارستان میزنن، یا ظلمی که مثلا مالی هم باشه هست دیگه، مثلا حق الناس رو کسی از بین ببره. خب این نکته اول که پس ظلم قبیح و زشت. نکته دوم ظلم بده ولی بعضی جاها بدتره. ظلم قبیح ولی بعضی جاها قبحش بیشتره. من دو تا روایت بخونم. یک، افحش و ظلم، ظلم و ضعیف. بدترین ظلم اینه که شما با یه آدم ضعیفی ظلم کنید. یه وقت یه ظالمی علیه ما وارد میشه، ما هم پا میشیم با اقتدار جلوش میستیم. مثلا تو بدر دشمن میاد حمله کنه، مسلمان وای میستن جلوش، بالاخره ردش میکنن. اما یه وقت شما مردم مثلا مظلوم غزه رو توی چادراشون میاد بمباران میکنی، بیمارستان، بیمار چه کار میتونه بکنه؟ رو تخت خوابیده دیگه.
بله،
اسلحه داره،
دستش به جای بند نیست، توان دفاع نداره،
لانچر داره، هیچی نداره. شما میای اینو میزنی و یا مرکز مثلا دارویی مردمو که اونجا به هر حال دارو و درمان مردم رو میای بمباران میکنی. افحش و ظلم، ظلم و ضعیف. نقل شده است که هادی عباسی عمر کوتاهی هم کرد، 26-27 سال، یک سال هم بیشتر خلافت نکرد، آمده بود شکار. خب واردم نبود، خب که یکی از همین خلفای وقتی تیری انداخت به طرف یک آهوی یا گوزنی هرچی بود، بالاخره نخورد، اون حیوان فرار کرد. یا آقای اونجا بود، گفت احسن، گفت مسخره میکنی؟ گفت نه، به آهو میگم احسن. شما که
احسن به او که در رفت.
آره، به او که در رفت. حالا عرض میکنم که یه شبهی از اون عقب دید، گفت من اینو میزنم. گفتن قربان این معلوم نیست چیه. گفت هر چی هست بالاخره ثابته، فرار نمی. آقا زد، حالا نگو این نگهبان یه باقی بود، ایستاده بود بالا پشت بام که نگاه میکرد، هیچ، جلو زن و بچهش افتاد
زمین.
همسرش سرش گرفت به آسمان، گفت خدایا ما که حریف خلیفه نمیشیم، ما ضعیفی، ولی تو منتقمی. گفتی من المجرمین، گفتی از مجرمین چی انتقام میگیرم. خب آقا تمام شد، هادی عباسی آمد منزل و همون روزا رو یا فرداش که دو روز بعدش داشت قضا بخورد، لقمه تو گلوش گیر کرد، به درک واصل شد. این ظلم به ضعیفه. لذا این وقت میبینی مثلا جنابالی میری جنسی بخری، بازار رو میشناسی، تشخیص میدی اگه گران بد بدانه، اما نه، این خانم از روستا اومده یا این پیرزنیه یا یک آدم عادی، خبر از قیمت بازار
نداره.
اینها ظلمش بالاتر و گناهش بیشتر. دوم، من افحش ظلم، ظلم الکرام. این خیلی مهم، بالاترین ظلم ها اینه که به آدم های با کرامت، با شخصیت، حالا یه رجل دینیست، یه آدم هر حال الهی است، مثلا به امام حسین ظلم کنی، این دیگه خیلی ظلم بده، ولی ظلم به امام حسین بدتره. و یه مرجع تقلید، کشتن دیگران گناهه، اما شما بیای مثلا مرجع تقلید جهان تشیع رو در حال قرائت قرآن بدون هیچ سلاحی نشسته تو خانه‌اش بمباران کنی و بعدم به این کار افتخار کنی، مطمئن باشه اون ظالمی که این کارو انجام داد، اونی که گرا داد، اونی که واسطه، همه اینها باشون برخورد تو همین دنیا خواهد شد. بالاخره پایدار نیست ظلم. من یه مثالی بزنم.
بله.
متوکل عباسی خبیث، ما الان اینا که میگیم برای مردم ما دیگه درکش راحته، چون مساویس ترامپ. وقتی میگی متوکل عباسی، اگه متوجه نمیشن منظور من کیه، یه کسی مثل همین خبیثی که الان داره جنایت میکنه و بلکه اینا بدتر. میخواست امام هادی علیه السلام رو تحقیر کنه، همین کارم کرد. امام هادی ابن الرضا فرزند امام جواد در سامرا ایشونو با یک وضعیتی آوردن نشاندن توی دالان راهرو کاخ، خودشون رفتن توی قصر رو
سر راه
اصد و خیلی با حالت. خب گرمای تابستانم بود، امام عرق کرده بود. یک آقایی که این آقام شیعه نیست، از نیروهای خود متوکله، منتها آدم خوبی بود، گرفتم جلو عرض کردم که ابن رسول الله ببخشید، عذرخواهی میکنم، بالاخره اینا نفهمیدن. این عبارت رو من بخونم از امام هادی علیه السلام. آقا فرمودن انا اکرم علی الله من ناقت صالح، من پیش خدا مقامم از شتر حضرت صالح کمتر نیست. و بعد آیه 65 سوره هود رو خوندن. حالا 65 هود چیه؟ عزیزان بیننده میدونن حضرت صالح پیامبر خدا بود، ازش خواستن یک معجزه بیاره، گفت خب خودتون بگید چی بیارم. گفتن یه شتری از این کوه بیاد بیرون، شطوری که نر و ماده قبلش نبوده، پدر و مادری به قول خودمون،
از تو کوه میخواد بیرون.
آره، شطور اومد و تنها حیوانی هم که خدا بهش گفته شطور خدا همینه، ناقت الله. حضرت صالح گفت اینو نکشید، اگر اینو بکشید عذاب میاد. آقا زدن اینو کشتن. آیه نازل شد که البته آیه داره نقل میکنه زمان حضرت صالح، که بله. قرآن اون زمان نازل نشده، بعد داره برای پیغمبر نقل میکنه که حضرت صالح به مردم گفت تمتعوا فی دارکم ثلاثة ایام، سه روز برید تو خونه هاتون بشینید، عذاب نازل میشه. ذالک وعد غیر مکذوب، هیچ شکم نکنید. بعد از سه روز عذاب اومد، قوم صالح رو از بین برد به خاطر اینکه شطر حضرت صالح رو چکار کردن؟
پی کردن
و کشتن. این آیه رو آقا خوند. ای بند خدا میگه من نفهمیدم منظور آقا چیه. یه رفیق شیعه‌ای داشتم، اومدم پیشش رو گفتم یه همچین اتفاقی امروز افتاد. گفت خودت شنیدی؟ گفتم بله. گفت امام هادی این آیه رو خون؟ گفتم بله. گفت سه روز دیگه متوکل میمیره، به درک واصل میشه. اگه پول چیزی ازش طلب داری برو خلاصه
بگیر.
میگه سر سه روز متوکل به دست پسرش
به درک
واصل. این ظلم کرامه، ولذا چند تا ظلم خیلی بده، یکی ظلم به ضعیفه، یکی ظلم به انسانهای با کرامت. حالا امام که در جای خودش،
بله،
شما نگاه کنید ظلمی که به ابا عبدالله شد، بعد برید ببینید برخوردی که با این ظالمان شد. حتی اون کسی که پیراهن برد، اون کسی که آب بست، اون کسی که تیر زد به گلوی ششمای، تمام اینها به در واقع دو در دنیا دچار بوار و خسارت شده. سومین ظلمی که خیلی بده، باز اینجا من روایتشو نوشتم، بئس الظلم ظلم المستسلم. یعنی چی؟ بدترین ظلم اینه که شما به کسی که خودشو تسلیم کرده ظلم کنی. یعنی جنگی شده، گفتی کارتون نداریم، تسلیم شد. وقتی تسلیم شدن، باشون همین کار رو با مسلم ابن عقیل کردن دیگه. محمد ابن اشعث خبیث گفت مسلم شما تسلیم شد، در امان. تسلیم شد، اووردنش دارالاماره، گردن زدن. این میشه ظلم مستسلم، یعنی کسی که خودشو تسلیم کرده، گفته من کاری ندارم با شما. وقتی مختار در درجه اول، در درجه نخست خودشو تسلیم کرد به ابن زیاد دیگه، توی این سریالش هم اینو منعکس کردن، وقتی محاصرش کردن با اینکه اطرافیانش مخالف بودن، گفت باش، چون مختار آدم زرنگی بود، آدم کیسی بود، دید الان شرایط قیام فراهم
نیست.
دستگیرش کردن، زندانش کرد، یعنی تسلیم کرد اما باش چیکار کردن؟
بردن
زدن چشمشو مجروح کردن، زندانش کرد. اینم یک ظلم شد. چند تا؟ سه تا. ظلم به ضعیف،
ظلم ضعیف. دو، ظلم به کرام.
سوم، ظلم به کسی که
تسلیم شده.
بله. چهارم در روایات ما آمده است که ظلم به کسی که پشتیبانی جز خدا
نداره،
بی کس و کار، همون شبیه همون ضعیفه. اشتد غضبی علی من ظلم من لا یجد ناصرا غیری. خدا غضبش شامل کسی می شود که ظلم کنه به کسی که پشتیبانی غیر از خدا نداره. ببینید، یه وقتی در زمان قبل از اسلام، تو جوانی پیامبر، یه آقای آمد مکه، اموالی آورده بود. یکی از این مشرکین مکه به نام عاص بن وائل،
بله،
عاص معروفه دیگه، عمرو عاص هم پسر اوه، این همون کسی که پیغمبر گفت ابتر، قرآن میفرماید ان شانک هوال
ابتر.
این اموال اینو خرید، خب،
بله،
بعد پولشو نداد. این بنده خدام غریب آمده، از یمن آمده بود، از یمن آمده، آمد وسط بازار وایساد و شروع کرد به در واقع فریاد زدن و کمک طلبیدن. خب این قبایل عرب غالبا با هم همپیمان بودن، یعنی اگه جناب عالی مثلا میرفت میگفت منو کمک کنید، مثل الان ناتو و اینا که هست با هم همپیمانن، اون موقع اینطور بود. شما بود، خب شما مثلا مال قبیله فلانی، فلان قبیله هم همپیمانت بیاد کمکت کن، اما این که همپیمان کسی نبود.
بله.
این باعث شد عده‌ای از جوانان در خانه یک آقای به نام عبدالله ابن جدعان جمع شدن که پیغمبرم جزو اینا بود. یه قراردادی نوشتن که معروف است به پیمان جوانمردان، هلفل فضول.
بله.
رسول خدا بعد از آنی که به پیامبری مبعوث شد به این پیمان افتخار میکرد. چرا؟ چون این پیمان دفاع از
مظلوم
بود. اینم نکته دومی که من خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. نکته اول قبح ظلم رو گفتم.
بله.
و اقسامش. نکته دوم قبیح ترین ظلم ها رو. نکته سوم خیلی مهمه، مخصوصا این شرایطی که الان داریم. عزیزان بیننده، گاهی آدم خودش ظلم نمی کنه. یعنی شما بم نمی زنی تو سر مردم، شما هواپیما نمی یاری، اما گراب دشمن میدی، آدرس خونه یک کسی رو میدی، یه مرکزی رو، یا میزنن تو خوشحالی میکنی، فیلم میگیری، بعد اظهار این میشود معاونت و یاری کردن ظالم. اگر کسی یاری ظالمی رو یاری کنه، حالا در این حد، آقا مثلا این ملعون ترام میخواد یه چیزی رو امضا کنه، بگی بیا این قلم، یه قلم بشه،
در همین حد این یاری ظالم.
آره. یا نه، میگه آقا ما مثلا از این نطق حمایت میکنیم، یا تو رسانمون پخش میکنم، همین کاری که الان این شبکه های معاند که من به زبونم نمیچرخه اسمشونو بیارم، اینها عین همون ظالم در ظلم شریکن. لذا ببینید، من دوتا شاهد بگم.
بله.
یک، حضرت موسی علیه السلام به خدا، حضرت موسی با فرعون درگیر شد، یکی از حرفایی که میزنه اینه فلن اکون ظهیرا للمجرمین. ظهیر یعنی چی؟
پشتیبان.
خدایا من پشتیبان مجرمین نباشم. آیه دوم فرمود ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. هیچ ترکنوا یعنی حتی تمایل قلبی هم به ظالم پیدا نکنید. اصلا من تو خونم نشستم یه جایی رو میزنن، میگم خوب شد زدن، من در ظلم اون
شریک،
فرضیت به دیگه.
بله.
مثلا عده کربلا نبودن، اما سمعت به ذالکه فرضیت به. لذا روایت داریم کسانی که ظالم رو یاری میکنن، حالا فیلم میگیره، تصویر میگیره، گرا میده. الان خب میدونید افراد رو دستگیر میکنن که واقعا خیلی بدبختند، کسانی که به مملکت خودشون، به نظام خودشون، به مردم خودشون خیانت میکنن. فرمود من اعان ظالمن علا ظلمهی، کسی ظالمی رو بر ظلمش یاری کنه، جا یوم القیامه و علا جبهتهی روز قیامت در حالی میارن که رو پیشونیش نوشته مکتوبون آیسان من رحمت الله، این از رحمت الهی چیه؟ معیوسه.
معیوسه قرار نیست رحمت خدا بله. شاملش بشه،
رحمت خدا شاملش بشه. یک نامه ایست توی تاریخ، من اشاره کنم خدمت بینندگان عزیز، آقایی بود به نام محمد ابن مسلم زهری.
بله.
ایشون از کسانی بود که در زمان امام سجاد و در زمان هشام ابن عبدالملک، میدونید که عبدالملک مروان، مروان باباش یک سال هم حکومت نکرد ولی عبدالملک 20 سال حکومت کرد، خیلی هم ظلم کرده، خیلی جنایت کرد، خودش و 4 تا پسرش. واقعا عجیبه، تاریخ عجیبه که اینها چقدر جنایت کردن، هم عبدالملک مروان هم 4 تا پسر. یکی از پسراش هشام که محمد ابن مسلم با اینا همکاری میکرد، مثلا تاییدی میکرد، ولی خودش مستقیم تو قتل و اینا شرکت
نداشت.
امام سجاد علیه السلام یه نامه‌ای به ایشون نوشته، من خواهش میکنم، بالاخره پایین گیرنده ممکنه بعضی از این عزیزانی که گاهی جاهلن، من نمیگم
تعمدی هست،
تعمده که گاهی گرام میدن، گاهی کت میدن، فیلم میگیرن میفرستن اظهار، اینو دقت کنید ببینید بچه های این، اصلا اسلام هم کاری نداشته باشیم، اینا بچه های این کشور، این کشور شماست، ایران ملیت و قومیت درش مطرح نیست، ایرانی بودن مهمه، از لور بگیر، بلوچ بگیر، زاهدان، سیستان، کردستان، همه ی کشور ما الان در معرض هجمه یک دشمن قرار گرفت. من دیدم بعضی از این عزیزان که با ما اختلاف سیاسی دارن، اختلاف فکری دارن، بیانیه‌ای دادن و در واقع حمایت کردن، حتی آدمایی که الان اونور آبن و شما دیدید مثلا توی کلماتشون زاویه دارن با نظام، اما از مردم ایران حمایت کردن. ما عزیزان بیرنده امروز به یک صدا بودن نیاز داریم، به وحدت نیاز داریم. دشمن اگر احساس کنه یک خللی، یک خدشه‌ای در میان مسئولین قدیم یا جدید فرق نمی‌کنه وجود داره، از این سوء استفاده خواهد کرد. خیلی حواسمون رو جمع کنیم. ما رهبر داریم فضل الهی، ما رهبرمون داره مدیریت میکنه، مسئولمون دارن مدیریت میکنن. ساز مخالف زدن امروز پلی نشه برای عبور از عبور دشمن، نردبانی نشه برای بالا رفتن دشمن. من این عبارت امام سجاد رو بخونم.
بله.
این آدم که این نامه توی تحف العقوله،
نامه امام سجاد به محمد ابن مسلمی که گاهی
با اینا همکاری
میکرد، به هشام میکرد.
آقا فرمودن که محمد ابن مسلم تو شدی پلی که اینا از رود عبور کنن، به مردم ظلم کنن، جسرن، ببین جسرن یعبرون علیک الى بلایاهم، بلایاهم، تو پلی شدی، این خیلی مهمه، سلمن الى زلالتهم، سلم یعنی نردبان، تو نردبان شدی، جسر شدی. بعد حضرت در این عبارت اشاره کردن، فنظر لنفسک، به خودت بیا فکر کن. این عبارت خیلی جالبه، فرمود چیزی که به تو میدن در ازای اونی که از تو میگیرن خیلی کمه. یعنی اون کسی که میاد جاسوسی میکنه گرام میده، چی رو میده؟ خون مردم، خون بچه های مینا، خون اون خانم، اون آقاتون. این اتفاقی که میده به تو چی میدن؟ بگو 1 میلیارد دلار، بگو 100، نمیدونم چقدر به اینا پول میدن بعضیشون. حضرت فرمودن فما اقل ما اعتوک فی قدر ما اخذو منک،
چون قبل از اون چیزی که این آمارشو بده ازش غیرتشو میگیرن،
غیرتتو میگیرن، دینتو میگیرن
ازش.
این خیلی نکته مهمی است. ببینید وقتی سر ابا عبدالله رو گذاشتن توی خرجین و خولی ملعون و چند نفر برداشتن و آوردن پیش ابن زیاد، یکی از نارو کرد به ابن زیاد گفت املأ رکابی ذهبا و فضه، تمام این خرجین و رکاب منو پر از طلا و نقره کن. املع رکابی ذهبا فضه. بعد این تعبیر رو کرد، گفت انی قتلت السید المحجبا قتلت خیر الناس اما و ابا. میدونی چرا؟ چون من یه آقای بزرگواری رو کشتم یا سرش رو آوردم، آقایی که بهترین پدر دنیا و بهترین مادر دنیا رو. ابن زیاد بهش گفت که واقعا تو این آقا رو میشناختی و به خاطر پول، پولم بهش نداد، چون این آقا که بهترین پدر و مادر دنیا رو داشته تو باش اینطور برخورد کردی. ما که پدر مادرمون معلوم نیست، یبن مرجانه و یبن زیادیم، تو اگه دستت بیفته با ما چه خواهی کرد؟ جالبه که این افراد دنیاشون به اندازه اون آخرتی که از دست دادن احیا نمیشه. لذا امر آس اون شبی که جان میداد خودش گفت، گفت من دینم رو دادم به معاویه. قتل مالک اشتر و عمار و خیلی کاها شرکت، اما به اندازش دنیا به دست نیاوردم. اینو دقت کنیم، ما امروز نیاز به این وحدت داریم. پس یه نکته دیگه هم این هستش که ظلم در واقع، این نکته سوم دیگه،
بله بله،
ظلم ظالم رو یاری کردن، مشارکت
ظالم.
بله، معونت و ظالمین اصلا توی سرفصل‌های دینی ما آمده. پس سه تا نکته عرض کردیم، ظلم بده، ظلم به بعضی افراد بدتره،
بله،
معاونت ظالم هم
بده.
بله. نکته چهارم، فرصت هست؟
بله فعلا. بله. اشاره نکردن رو
فعلا. بله خب الحمدلله.
بله.
نکته چهارم این هستش که ظلم پذیری هم خوب نیست. یعنی الان بعضیا میگن خب حالا ما که حریف دشمن نمیشیم، که حالا ما با اینا کنار بیایم نفتم بهشون بدیم راه. ببینید، پذیرش ظلم، گفتیم چی گفتیم؟ نه ظلم کن به کسی، نه به زیر بار ظلم برو. زیر بار ظلم رفتنم جایز نیست. لذا آیات متعددی داریم در قرآن کریم که من کرده از ظلم پذیری و روایاتی که داریم. بله، یک وقت مظلوم تنها میمانه، ظالم حاکم میشه. شما در طول تاریخ، من این شبا تو این موکبه ها توفیق داریم بعضی شبها رو،
بله،
میریم. دیشب توی کمی موکبه ها عرض کردم، گفتم ببینید امام معصوم، امام مجتبی، حجت خدا، 21 رمضان خلافت و امامت به ایشون منتقل شد، راه پدر رو ادامه داد که بیاد با معاویه مبارزه کنه و به هر حال شام رو از دست او بگیره. اما مردم همکاری نکردن، فرماندهاش رفتن پیوستن به
دشمن،
لشکریانش رفتن پیوستن، مجبور شد بیاد خانه بنشینه. و کی حاکم شد؟ همین معاویه‌ای که استاندار بود، میخواستن برش دارن، خلیفه شد. ببینید، اگر مردم در صحنه نباشن، ظالم میاد بالا. حالا درست خدا وعده‌داد ظالم رو نابود میکنه، اما نابودی ظالم با کمک مردمه. خدای تبارک و تعالی میفرماید ان تنصر الله ینصرکم. اگر قرار شه مردم در جامعه نیان به صحنه، میتوانه یک کسی مثل یزید، مثل معاویه. معاویه 20 سال بعد از این حادثه چیکار کرد؟ حکومت کرد.
بله.
20 سال حکومت کرد و بعدم افتاد دست کی؟ مروان و عبدالملک. و صحنه رو نباید خالی کرد. لذا من این آیه رو بخونم، سوره حج آیه 38، اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو. قرآن میفرماید اونهایی که بهشون ظلم میشه، بهشون اذن داده شده که از خودشون دفاع کنن. و لذا آخر سوره شعرا رو ببینید.
بله.
خدای تبارک و تعالی، حالا شد این شبا شبای شعر و حماسه و رجز و اینا هم هست، اونجا میفرماید اون شاعری که از مظلوم دفاع میکنه، اون شاعر شاعر دینی است. اون شاعر و اون مداح، مداح مورد تأیید دینه. اونجا میگه که الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، تا اونجایی که میفرماید آخر سوره شعرا و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. ان شاء الله خداوند ظالمین رو سر جاشون بنشونه، نابود کنه. خدایا ما مظلوم واقع شدیم، ولی از اون مظلومای نیستیم که سکوت کرده باشیم
و ظلم پذیرفته
باشیم. نپذیرفتیم. بچهای ما پشت لانچر نشستن، مردم ما تو خیابونن، مردم لرستان با اسلحه‌های خودشون
با برنو
دو قال دشمن ایستادن،
بلک هاک میزنن.
و آقای ملایین هم اشاره کنم، قرآن میفرماید به اموالکم و انفسکم.
بله.
الان این روزها این کسایی که وضعشون مناسبه، حتی اونایی که نیست، ببینید این موشکی که شلیک میشه هزینه داره.
درسته.
جاش میخوان بسازن هزینه داره. بله. چطور ما تو قصه لبنان اون تابلوهای طلا یادتونه دیگه،
ایران همدلی که دنیا صدا کرد.
امروز عزیزان اون چه که در توانتون هست جبهه اسلام رو
یاری.
کمک کنید، یاری کنید، نگذارید پشتوانه مالی این عزیزان خالی بشه. و انشاءالله بدانید به بهترین نحو ممکن پولتون رو هزینه کردید.
بله.
چون زدید به اشغل اشقیا، به ظالم اول ظالمی که امروز در زمان ما از شما چقدر زیارت عاشورا میخونیم، اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد، چقدر میگیم یا لیتنا کننا معک. آقا امروز ظالم بالا سر ماست، عزیزان ما دارن تلاش میکنن، نیاز به یک همدلی مالی گسترده داریم ما. عزیزان انشاءالله تو این صحنه کم نگذارن،
انشالله.
مخصوصا کسانی که دستشون بازه.
حالا چون این مسئله داشتن و نداشتن تمکن مالی نسبیه دیگه، من یه قدری دارم، شما بیشتر دارید، حالا مثلا شوخی کنم با جای رفیع دم دستا، جای رفیع خیلی بیشتر داره به نسبت هر کدوم، هر چقدر میتونیم. آقا اینم من به نظرم مثلا این که من از همسایه خودم دستگیری کنم، این کمک به جبهه اسلامه.
بله،
یعنی ندارم کسی ضربه اقتصادی و مالی بخوره.
اونا همه الان عده‌ای از مشاغل تعطیل شده، عده‌ای از به اصطلاح کسب کارشون، اون دفعه اشاره کردیم فرودگاه بوده، جای دیگه بوده، همین. کم شده. ولی ضمن این که اونا باید توجه بشه، من بیشتر تأکیدم در حمایت مستقیم
از جبهه.
بله، بعضی عزیزان اومدن کمک میکنن و میگن آقا اینو فقط میخوایم خرج موشک بشه، یعنی کمک بشه. بله. به جبهه اسلام و انشاءالله دولت اسلامی، و حواسمون هم جمع باشه ایجاد اختلاف نکنیم
انشاءالله.
من خواهشم از خطبه آیان مدعاها سخنرانها اینه که عقلانی برخورد کنید، احساسی برخورد نکنید. الان زمان آرامش، زمان وحدت. اگرم افرادی مطالبی گفتن، ساز مخالفی زدن، سعی کنیم تعابیرمون یه تعابیری نباشه که ایجاد دو قطبی تو کشور بشه، و گوش به فرمان رهبری عظیم الشأنمون حفظه الله باشیم
انشاءالله. خدا حفظ کنه حضرت امام خامنه ای رو که دارن مدیریت میکنن صحنه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رو. به نظرم میرسه که فرمایش حاجی رفیعی رو متولیش بشه یک دستگاهی، همین شبکه 3 میتونه این کارو بکنه. افتخارش رو برنامه سمت خدا هم بدید که چه بهتر به دیده منت با تمام وجودمون اقدام میکنیم برای اینکه پویش ایران همدل، این سری 6 میشه فکر کنم، چون 5 رو ما داشتیم، میشه سری 6 راه بندازیم پویش ایران همدل در حمایت از جبهه حق، که مستقیم به قول حاج آقا پولا بره برای اینکه جبهه نبرد علیه استکبار و صهیونیسم تقویت بشه. حالا بهش فکر میکنیم حاج آقا. این به نظر
من این روزا دیدم از قربانی هم شما نگفتید، من اشاره کنم که قربانی ها رو هم نیت کنید برای پیروزی رزمندگان و سلامت فرماندهان انشاءالله.
آره، قربانی هم که حتما میدونید ارسال عدد 14 هست به 20303. حالا با یه اندکی تأخیر دوباره یادآوری میکنیم، هر زمان این کار شما بکنید بچه های پشت صحنه قربانی اقدامش رو انجام میدن. محضر قرآن کریم مشرف میشیم، صفحه 162 قرآن کریم، ادامه سوره مبارکه اعراف رو تلاوت میکنیم و برمیگردیم ببینیم که چقدر زمان مونده. فکر کنم 2-3 دقیقه وقت داشته باشیم برگردیم، حاج آقا نکات خودشون رو تکمیل بکنن. صلوات بفرستیم با هم دیگه، من و حاج آقای رفیعی و دوستانی که اینجا هستن، شما نمیبینیدشون، خیلی گلن، خیلی ماهن، اتاق فرمانمون، رژیمون و نودال و پخش با هم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خب دوستان عزیزم، بیننده های محترم برنامه سمت خدای، چند دقیقه زمان داریم. حاجی رفیعی هم همچنان اینجا هستن و حیفمون میاد وقت از دست بره. بفرمایید نکات دیگری رو دریافت کنیم.
بله، من این آیه‌ای که اول عرایزم خواندم به نظرم اشتباه قرائت شد، تصحیحش کنم. انه لا یفلح الظالمون. این آیه 5-6 بار تو قرآن تکرار شده.
شما ظالمینیه.
بله، من ظالمین عرض کردم،
قربانی که منصوبه.
آره، بعد دیدم که به هر حال شبیهش هم داریم. انه لا یفلح المجرمون، الکافرون، الساهرون. یعنی ظالمین رستگار نمیشن.
فاعل یفلحو خوده.
آره، ظالمونه.
ظالم.
بله، یه دوستی داشتیم میگفت آیات قرآن رو تکیه بر در واقع مباحث ادبیاتی خودتون نخونید، حتما آیه رو مراجعه کنید.
مثلا آره. صرف و نحوی برید.
آیه رو مراجعه کنید. بله. انه لا یفلح الظالمون. فلاح به معنای رستگاری است. می‌فرماید ظالم رستگار نمی‌شود. مجرم رستگار نمی شود، کافر رستگار نمی شود. خب همینجا من این نکته رو اشاره کنم، چون بیشتر بحث ما رو یه قسم خاصی از ظلم رفت. امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه، تو روایت دیگه هم از معصومین داریم، ظلم رو اولم اشاره کردم به سه شاخه تقسیم کردند. اون دو شاخهشو نرسیدیم خیلی توضیح بدیم. یکی از ظلمها ظلم اعتقادی است. ببینید خدای تبارک و تعالی خالق ماست، به ما هم عقل داده، پیامبرم فرستاده، به زور و جبرم به پیغمبر میفرماید تو نمیتونی کسی رو به اسلام و دین جذب کنی، تو جبار نیستی، مسیطر نیستی، بلکه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. با استدلال، با موعظه، با معجزه ما پیامبرانمون رو به بینات فرستادیم، قرآن میفرماید. خب حالا اگر یک کسی این بینات برش کامل شد، یا زمان پیامبر بود معجزات رو دید، یا زمان ما بود استدلال رو دید، در این حال منکر خدا شد، این میشه ظلم که ظلم از این بالاتر نیست. مثل اینکه بنده الان برای شما ثابت میکنم که اینجا نیروی جاذبه است، ولی شما جاذبه رو نمیبینید به دلایل مختلفی، شما هم در پایان دوباره من قبول ندارم، ظلم دیگه. خب چرا قبول نداری؟ ولذا قرآن کریم خطاب به مشرکین میفرماید قل هاتو برهان، برهان بیارید، استدلال بیارید. شمایی که اگر یک مثلا ماکت کره، یک کره ای رو ماکتش رو توی اتاق بذارید،
کره زمین
رو بگیم این خودش اینجا ثبت شده، قبول نمی کنید. پس چطور این خلقت آسمان و زمین رو؟ لذا این شرک ظلمیه که خدا نمی آمرزه و قابل بخشش
نیست.
این یه نکته. نکته دیگه گفتم ظلم دوم ظلم فردیست، اینا میگیم ظلم اعتقادی.
بله.
ظلم فردی هم این است که خدای تبارک و تعالی به ما امکاناتی داده، نعمتهایی داده، ما کاربری این نعمتها رو عوض کنیم، تغییر و نعم بشیم. در واقع تغییر و نعم تعبیرش مال جای دیگه است، ولی به تعبیر قرآن تبدیل کنیم نعمت رو، به تعبیر خودمون نعمت رو نقمت کنیم. مثل زبان یه نعمت دیگه، باید برای من کنتور ثواب بندازه، با خوشخلقی، با اصلاح بین مردم، با راستگویی، با ایجاد الفت. خب این پس کنتور باید بیندازه، ثواب بیندازه، نعمت اینه. من بیام با غیبت، با فحش، با بداخلاقی، با سخنچینی، اینو بیارم تو کنتور منفی، این میشه ظلم دیگه. چون یه ابزاری در اختیار من بوده، من از این ابزار به جای ثواب در راه عقاب استفاده کرده.
بله.
اینو خانواده های محترم که حالا بیشتر بینندگان ما الان خانواده هان، البته خب چون اداراتم چند
دور
خونه ها هستن، خیلی هاشون گوش میدن. مثلا یه آقای شهردار شده، خب شهردار بودن یه نعمته.
بله.
خب میتونه از این نعمت کنتور ثواب بیاندازه برای خودش، کار مردم رو انداختن، رسیدگی به مردم، خوشخلقی به مردم. یا یه کارمند تو اداره میتونه همین تبدیل بشه به نقمت، با بداخلاقی، با تندی. بله. با پیچوندن. خیلی حواسمون جمع باشه روی این نکته، خیلی فکر کنن بینندگان عزیز، ما نعمت هایی داریم که میشه برای ما مثبت بیاندازه،
میتونه
منفی، خودمون اینها رو توی مسیر منفی به کار
نبریم.
اینم نکته دوم. وقت تمام شد،
به اندازه چند تا دعا اگر.
بله. نکته سومم اینم خیلی مهمه، خیلی ظلم اجتماعی. حق الناس.
بله.
مواظب باشیم یه وقتی مال مردم تو زندگیمون، ارث مردم، آبروی مردم، اینها رو مراعات کنیم.
بسیار عالی.
اینها نکاتی بود که پیرامون این بحث من عرض کردم. خب اولین دعامون این هستش که اون امامی که میاد ظلم رو ریشه‌کن میکنه، حجت ابن الحسن ارواح نافدا هست، اللهم عجل لولیک الفرج و النصر، خدایا ظهور با برکت آقامون رو نزدیک بگردان، دنیا رو با ظهور ایشون پر از عدل بفرما، ظلم رو با ظهور ایشون کامل ریشه‌کن بگردان. خدایا به ما هم توفیق بده در راه ریشه‌کنی ظلم انشاءالله یاری رسان امام زمانمون باشیم.
آمین.
خدایا به مقربان درگاهت جبهه اسلام رو یاری کن. این عزیزانی که پشت لانچرن توی موشک پشت موشک ها، دستگاه ها، خدایا سلامت، قدرت، سلابت بهشون عنایت بفرما. خدایا این جنگ رو با نابودی دشمنان به نفع کشور اسلامی به پایان برسان. خدایا رهبر شهیدمون رو که من همیشه این دعا رو میکنم انشاءالله مراسم تشییع ایشون مقدماتش فراهم بشه، به چهلمشون داریم نزدیک میشیم. خدایا رهبر شهیدمون رو هم شفیع ما قرار بده، هم با شهدا محشور، با امام حسین محشور بگردان. رهبر عزیزمون رو هم فرزند خلف ایشون رو در پناه امام زمان از خطرات محفوظ بده.
الهی آمین. خیلی ممنونم آقای رفیق، بمونید برامون انشالله تندرست و سلامت و انشالله همیشه خدمتتون برسیم. از شما هم خیلی متشکرم که برنامه رو همراهی کردید تا این لحظه و حرفی نمیمونه جز آرزوی سلامتی برای شماها و با اجازتون تا فردا که خدمت شما عزیزان برسیم انشالله به مدد الهی عمری باشه و سعادت. امروز یک شنبه هست و در تقویم دلهای ما متعلق به زوج آسمانی ولایت امیرالمومنین و حضرت زهرا سلام الله علیها، همونی که فرمود ان شانعک هو الابتر، حاج آقا می جایی اشاره داشتند، محضر ایشون عرض ادب میکنیم. خدا نگهدار.
اللهم صل على الصديقه فاطمه الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحباك وأسفياك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى وصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتغر بها عين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.